ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که بانک‌ها به دلیل محدودیت منابع امکان پرداخت وام قرض‌الحسنه ندارند. نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار با پیشنهاد افزایش حق مسکن و حق بن نقدی برای کارگران مخالفت کردند. رئیس سازمان زندان‌ها برخی اخبار منتشر شده مبنی بر بازداشت مجدد زندانیان امنیتی در آستانه انتخابات را تکذیب کرد. عصر همگی شما شنوندگان گرامی بخیر. وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که بانک‌ها در ایران به دلیل محدودیت منابع امکان پرداخت وام قرض‌الحسنه ندارند. شمس‌الدین حسینی به وبسایت خبر آنلاین گفت در سال‌های پیش در بسیاری از بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه بدون استفاده وجود داشت، با وجود این برخی از نیازها پوشش داده نمی‌شد، اما بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی سال گذشته تا 100% منابع قرض‌الحسنه خود را وام دادند. وزیر اقتصاد همچنین گفت برای رفع این محدودیت با تصویب هیئت وزیران دولت به بانک‌هایی که بخواهند از منابع غیر قرض‌الحسنه خود وام‌های قرض‌الحسنه و ازدواج پرداخت کنند یارانه سود وام می‌دهد. نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار با پیشنهاد افزایش حق مسکن و حق بن نقدی برای کارگران مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خادمی‌زاده رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در این مورد گفت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده بود حق مسکن امسال کارگران از 10,000 به 20,000 تومان و حق بن نقدی نیز از 35,000 به 50,000 تومان افزایش یابد. بر اساس این گزارش نشست شورای عالی کار در پی مخالفت کارفرمایان نیمه کاره ماند و قرار شد در نشست آینده شورای عالی کار این موضوع دوباره بررسی شود. رئیس سازمان زندان‌ها برخی اخبار منتشر شده مبنی بر بازداشت مجدد زندانیان امنیتی در آستانه انتخابات را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین اسماعیلی انتشار این اخبار را شیطنت رسانه‌های غربی نامید و گفت در آستانه انتخابات هیچ یک از زندانیان امنیتی را که تحمل کیفر آنها به پایان رسیده است بازداشت مجدد نمی کنیم. رئیس سازمان زندان ها اضافه کرد افرادی که به زندان باز می گردند کسانی هستند که مدتی را در مرخصی به سر می بردند و اکنون زمان مرخصی آنها به پایان رسیده است. در روزهای اخیر اخباری در مورد احضار شماری از زندانیان سیاسی به زندان ها در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری انتشار یافته بود. همچنین تعدادی از فعالان سیاسی در روزهای گذشته بازداشت شدند. و اما شنوندگان گرامی، مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ساعتی پیش آغاز شده و همچنان ادامه داره. اجازه بدید با همکارم نوشین سید حسینی همراه بشیم که این مناظره رو دنبال کرده و اینجا در استودیو در کنار منه. نوشین، به استودیو خوش آمدی، سپاسگزارم. و کاندیداها درباره چه موضوعاتی صحبت کردن؟
علی جان، میدونی که این بار 8 تا کاندیدا داریم و این برخلاف رویه قبلیه که قبلا 2 به 2 مناظره داشتند، ولی این بار هر 8 کاندیدای حاضر در صحنه رقابت ها پای میز مناظره نشستن. البته ازش مقداری انتقاد شده از زمان طولانیش، چون همونطور که گفتی 1 ساعت پیش شروع شده، به صورت زنده داره پخش میشه شبکه اول صدا و سیمای ایران، ولی و هر کاندیدا 30 دقیقه در مجموع فرصت داره که صحبت بکنه. مون تا این رو تقسیم بندی کردن، یعنی به قید قرعه نفرات رو اسمشون رو اعلام میکنند. مثلا اولین نفر آقای محمد قرضی بود که اومد پشت میز نشست، بهش 3 دقیقه وقت دادن، 1 سوال مطرح کردن که سوال اول مشکل اشتغال بود که گفتن چگونه، تا چه اندازه و در چه مدتی میخواهید مهار کنید. آقای قرضی توضیح دادن و بعد اون وقت به هر یک از افرادی که نشستن، 7 کاندیدای بقیه هم، به هر کدومشون 2 دقیقه 1 دقیقه و نیم فرصت دادن که نقد کنند صحبت‌های آقای قرضی رو و بعد دوباره 2 دقیقه با آقای قرضی فرصت دادن که جواب بدن. اما اگر که در مورد سوالا بپرسی الهی جون، تا الان 3 تا سوال مطرح شده از 3 تا کاندیدایی که به قید قرعه آمدن و توضیح دادن برنامه‌شون. همونطور که گفتن سوال اول در مورد مشکل اشتغال بوده، سوال دوم در مورد نظام تصمیم گیری کشور و تعامل با سایر قوا بوده که نفر دوم محمد رضا عارف بود و اومد جواب داد، و سوال سوم هم این بودش که برنامه دولت برای تأمین مسکن چیه که آقای محسن رضایی اومد و جواب داد.
بله، طرح مسکن خیلی زیاد مطرح شد، اما محمد رضا عارف یک صحبتی کرد در مورد اینکه در 8 سال گذشته از نیروهای متخصص استفاده نشده. اون گفتش که اصولگرایان اجازه ندادن نیروهای اصلاح طلب در اداره کشور دخیل باشن. این مسئله با واکنش بقیه کاندیداها روبرو شد. چه واکنش هایی داشتن به این موضوع؟
درسته، آقای عارف شاید در 1 ساعت گذشته یک کمی صحبت هایی که کردش انتقاد بعضی از کاندیداها از جمله آقای حداد عادل و علی اکبر ولایتی رو به دنبال داشتش. همین صحبتی که تو گفتی الهی جان، یعنی گفتش که در 8 سال گذشته اصلاح طلبا بیرون ریخته شدن و اصولگرایان سیستم رو در دست داشتن و اصلا مشکل اقتصادی رو به اونها نسبت داد. این باعث شد که خب وقتی که موقع انتقاد رسید، علی‌رغم آقای قرضی که اطرافیان یعنی 7 کاندیدای دیگه شروع کردن به صحبت در مورد برنامه خودشون تا انتقاد از آقای قرضی در مورد این مسئله، و آقای عارف وقتی که گفتن که اصولگرایان سیاست و اقتصاد رو در دست داشتند، افراد بیشترشون کاندیداهای حاضر شروع کردن به انتقاد، البته به غیر از آقای روحانی و تا حدی آقای جلیلی، ولی آقای حداد عادل و ولایتی شروع کردن به انتقاد. آقای حداد عادل گفتش که جریان اصولگرای مدیریت رو بر عهده نداشته، و ضمن این که مگه شما در دوره دولت خاتمی چطور بوده، و ضمن این که و آقای ولایتی هم گفتن که جریان سیاسی باید به نظام و ولایت فقیه و قانون اساسی معتقد باشن و کابینه باید متشکل از وزرای متخصص باشن. یه صحبت کوتاهی هم آقای ولایتی گفت که جالب بود، گفتش که من معتقد نیستم که کابینه باید تیم فوتبال باشه، نه، هر وزیری باید توی وزارت خونه خودش به اندازه یک رئیس جمهور اقتدار داشته باشه.
نوشین، شاید بد نباشه که برگردیم به طرح مسکن که این همه همگی به اون پرداختن.
درسته، سوال سومی که در واقع مطرح شد و آقای محسن رضایی هم باید بهش جواب میداد در مورد طرح مسکن بودش که مشکل مسکن رو چطوری میخواین حل کنید. تقریبا میشه گفت در جواب به این سوال بقیه 7 کاندیدا همسو بودند با آقای رضایی. همه اشاره کردن به طرح مسکن مهر و گفتن که خوب بوده اساسش، ولی اشکالاتی داره، و هر کدومشون به سهم خودشون جوابی دادن. مثلا آقای جلیلی گفتش که تقاضاهایی داریم واقعی و غیر واقعی، در مورد بورس بازی صحبت کردن، در مورد اینکه یه عده‌ای به عنوان سرمایه استفاده میکنن، ولی همگی آقای قالیباف، آقای روحانی، آقای ولایتی، آقای عارف، آقای قرضی، همگی متفق القول میگفتن که مسکن مهر ایراد داره، ولی اصلش خوبه و دولت بعدی اگر کابینه ما باشه ما ادامه میدیم با رفع اصلاحاتش.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود از رادیو فردا که به پرسش‌های ما درباره مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پاسخ میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و عزیزان شنونده، شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-2211-2212 2420-2211-2212 هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان مطرح کنید، به ویژه در مورد مسئله روز انتخابات.
جنبش موفق بیرون اومده.
این مسئله امروز و دیروز
نیست. وصل کردن افراد مختلف به همدیگر
هست. حس حقیقت جویی جامعه مدنی ایرانه.
از 88 تا 92، از جنبش سبز تا انتخابات بی جنبش، این جمعه 6 عصر تهران 1 ساعت فرصت داریم تا مستقیم و زنده با شما در برنامه ساعت ششم به نقش جامعه مدنی و بسترهای اجتماعی در شکل دادن به یک انتخابات پویا بپردازیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
عدد 6@radiofarda.com. برنامه یه ساعت ششم رو کمتر از 1 ساعت دیگه خواهید چنید. این برنامه را از دست ندید. و ما به رغم گفته‌های بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مبنی بر دریافت سیستم دفاع موشکی S-300 از روسیه، منابعی نزدیک به مقام‌های نظامی روس این خبر رو تکذیب کردند. این خبر که پیش از برگزاری نشست صلح در ژنو منتشر شده، واکنش آمریکا را هم در پی داشته. بشنویم از محمد زرقامی از رادیو فردا.
مقام‌های نظامی روسیه می‌گویند که امکان ارسال محموله بحث برانگیز سیستم دفاع موشکی S-300 برای رژیم بشار اسد در سال جاری میسر نیست. دو روزنامه روسی گفته‌های اخیر رئیس جمهوری سوریه مبنی بر دریافت بخشی از این تسلیحات را رد کردند. روز پنجشنبه بشار اسد در گفتگویی با تلویزیون عرب زبان المنار گفته بود که روسیه بخشی از تعهد خود را در تحویل سیستم موشکی S-300 به انجام رسانده است. خبری دریافت این تسلیحات از سوی رژیم بشار اسد با واکنش ایالات متحده آمریکا روبرو شد. جنیفر ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با اشاره به نقش روسیه در کنفرانس صلح ژنو که ماه آینده قرار است برگزار شود، از این موضوع انتقاد کرد.
البته که ما با تصمیم روسیه برای تامین تسلیحات نظامی رژیم بشار اسد موافق نیستیم. روس‌ها همیشه خودشان را علاقمند به همکاری برای انتقال قدرت در سوریه نشان دادند، اما شواهدی در دست نداریم که نشان بده ایرانی‌ها دوست دارند حرکتی را به این منظور برای پایان خونریزی‌ها در سوریه انجام دهند. این تفاوت میان روسیه و ایران است.
حال روزنامه روسیه ودوموستی به نقل از فردی مطلع در صنایع دفاعی این کشور نوشته است که زمان تحویل سلاح‌ها به سوریه مشخص نبوده است. از سوی دیگر روزنامه کمرسانت چاپ مسکو هم از منبعی نقل قول کرده است که سلاح‌های مذکور قرار بوده در سه ماهه دوم سال 2014 میلادی تحویل داده شود. خبرگزاری اینترفاکس هم به نقل از منابعی در صنایع نظامی این کشور بعید دانسته است که سیستم موشکی مورد نظر تا پیش از پایان امسال به سوریه تحویل داده شود. این منبع همچنین گفته است که تحویل این سیستم موشکی به چراغ سبز غرب و پیشرفت اوضاع در سوریه بستگی دارد. بنا به نوشته روزنامه‌های ودوموستی و کمرسانت، قرارداد میان سوریه و روسیه در سال 2010 میلادی و به مبلغی به ارزش 1 بیلیون دلار منعقد شده بود. از سوی دیگر آناتولی کورنوکوف، فرمانده سابق نیروی هوایی ارتش روسیه، نیز به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که سوریه حداقل به 10 سیستم موشک‌های زمین به هوای S-300 روسی به منظور دفاع از سرحدات خود نیاز دارد. به نوشته روزنامه روسیه کمرسانت، اگر سیستم موشکی S-300 در سال 2014 تحویل داده شود، حداقل 6 ماه زمان لازم است تا کاربران آن آموزش‌های لازم را ببینند. اما آقای کورنوکوف به اینترفاکس گفته است که آموزش های لازم برای متخصصان استفاده از سیستم دفاع موشکی زمین به هوای S-300 بیش از 1 ماه وقت نمیگیرد. سیستم موشکی S-300 سیستمی ضد هوایی که از آن به قصد حفاظت از شرکت های صنعتی بزرگ، ساختمان های حساس اداری و مکان های نظامی در برابر حمله های هوایی نیروهای دشمن استفاده می شود.
محمد زرقامی گزارش می داد. عزیزان شنونده، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در حال رقابت با یکدیگر هستند و تبلیغات اونها از طریق سفرهای استانی، حضور در اجتماعات و برنامه‌های رادیو و تلویزیونی ادامه داره و در همین برنامه شنیدید که مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ساعتی پیش آغاز شده و همچنان ادامه داره. حالا شما شنونده خوب ما درباره تبلیغات نامزدهای انتخاباتی چه فکر می‌کنید؟ شما تبلیغات نامزدهای انتخاباتی رو از جمله در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران چگونه میبینید و چگونه برآورد میکنید؟ نظراتتون رو میتونید در این باره از طریق شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420 پیش شماره است که برای اتصال به جمهوری چک و پراگ باید به یاد بسپارید. 20420 و پس از اون به سادگی 22 11 22 112 22 11 22 112. پیامگیر دیگری هم داریم. این پیامگیر برای آسودگی بیشتر شما پیش شماره آمریکا رو داره، 201. اما خیالتون راحت باشه، چرا که شما رو مستقیما به ما در پراگ متصل میکنه. 201 202 828 7220. تکرار میکنم، 201 202 828 7220. یادتون باشه که میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید، دربارشون نظر بدید، با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید و در ضمن نظرتون رو در مورد این سوال ما هم میتونید از طریق پیامک برامون بفرستید و یا در وبسایت و یا حتی صفحه فیسبوک رادیو فردا با ما مطرح کنید. از همه این امکانات استفاده کنید و ساعت 6:18 برنامه ساعت ششم رو حتما از دست ندید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بدون عشق تاریک است، بگو تا کی، بگو تا کی، بگویم عشق نزدیک است. شهر بی باور من سرگشته را دریاب، که نه بیدار بیدارم نه با افسانه‌ای در خواب. در این شب‌های تاریخی تو پنهانی و تابیدی، حقیقت را نمایان کن که تو پایان دردی دی. قذر پوش تنه از کوچه ها در قربت آواز بخون، از التهاب خاک برای آخرین آغاز، نمیایی و شهر من بدون عشق تاریک است، بگو تا کی، بگو تا کی، بگویم عشق نزدیک.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
من رفتم از یاد تو، من که به پای تو نشستم، همیشه من منتظر هستم، به پات نشستم، دل به کسی نبستم. دلم هوای تو داره، ابر چشام آروم آروم میباره، بعد تو من به کی بگم عزیزم، هیچ کسی احساس تو رو نداره.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. A freak like me just needs infinity. Infinity. Relax, take your time.
Take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity, infinity.
من موسیقی ایرانی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان می‌برد.
بازم رسید صبح نقره ای، من و تو هنوز افقی، چشمای تو اما گرم خوابه. دیگه رویای خوب خوشبختی مزه نمیده با این همه سختی، اما خوبه با این همه ساختی. زیر سایه بون ابروی تو، زیر سرپناه مشگون تو، توی پیچ سربالایی موها، زیر گونه یه پر از خون تو، من خوابم میاد، یه کمی دیپرشن تهرانی به سبک معمول ایرانی، غلط و غلوط حساب و کتاب واسه اشتباه باستانی، من خوابم میاد، من خوابم میخواد تا اگه صبح. پر از گرمای عشق این روزا، هوا همش ابره، خواب من بهتر از بیداری نیست. همه اون چه با من اینجا، نقره صبح روی صورت تو، عجیب و خوبه که تکراری نیست. زیر سایه بون ابروی تو، زیر سرپناه مشگون تو، توی پیچ سربالایی موها، زیر گونه پر از خون تو، من خوابم میاد، من خوابم کمی دیپرشن تهرانی به سبک معمول ایرانی، غلط و غلوط حساب و کتاب واسه اشتباه باستانی، من خوابم میاد، من خوابم میخواد تا اگه صبح.
از سرما و گرمای عشق این روزا هوا همش ابره، خواب من بهتر از بیداری نیست.
ساعت 17:30، این صدای رادیو فرداست. عصر شما بخیر. دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. دستیار سیاست خارجی رئیس جمهوری روسیه از حق مسکو برای ارسال سلاح به سوریه دفاع کرد و گفت تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم تسلیحاتی آن کشور به تلاش‌ها برای برگزاری مذاکرات صلح آسیب خواهد رساند. خبرگزاری ایلنا به نقل از گزارش مرکز آمار ایران نوشت شاخص تورم در اسفند ماه سال گذشته نسبت به اسفند سال 90 بیش از 40% افزایش یافته است. حزب مؤتلفه اسلامی از علی اکبر ولایتی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اعلام حمایت کرد. محسن رضایی یکی از 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد مبلغ یارانه را تا 110,000 تومان افزایش می‌دهد و تلاش خواهد کرد به جای سربازی اجباری سربازی حرفه‌ای در کشور ایجاد کند. رئیس سازمان زندان‌ها برخی اخبار منتشر شده مبنی بر بازداشت مجدد زندانیان امنیتی در آستانه انتخابات را تکذیب کرد. بانک مرکزی با انتشار بیانیه آنچه اطلاعات آمار ساختگی در مورد بدهی دولت به این بانک، نقدینگی کشور و بدهی‌های خارجی نامید تکذیب کرد. نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار با پیشنهاد افزایش حق مسکن و حق بن نقدی برای کارگران مخالفت کردند. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده بود حق مسکن امسال از 10,000 به 20,000 تومان و حق بن نقدی از 35,000 به 50,000 تومان افزایش یابد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رفتن همیشه بد نیست، حتی با دوتا چشم خیز. شاید یه جایی بهتره آدم از عشقش بگذره. از صورت میشم چه ساده، انگار اتفاقی نیفتاده. زندگی واسه من شده یک کابوس، اسیر دردم و دل سرد و مایوس. خورم سکوتم با این که میشکنم رو به سقوطم، اما حرفی نمیزنم. گریه تو کار من نیست، دنیا جای غم خوردن نیست. منو هنوزم نشناختی، این با تویی که باختی. بغزه این کوچه ها شکسته، تهش ده ما دوتا بن بسته. زندگی واسه من شده یک کابوس، اسیر دردم و دل سرد و مایوس.
Come
فرداست. رادیو فردا.
حوزه‌های هنر و فرهنگ.
در یک مزایده کم سابقه در حاشیه جشنواره کن، بلیت سفر به فضا در کنار لئوناردو دیکاپریو به قیمت 1.5 میلیون دلار فروخته شد. این مزایده به منظور جمع‌آوری کمک‌های مالی خیرین برای مبارزه با بیماری ایدز برگزار شد. در این حراجی با عنوان سفری با یک مهمان رازآلود که تنها یک بار در زندگی رخ می‌دهد، بلیت سفر به فضا با دیکاپریو توسط یک ناشناس خریداری شد. طی این مزایده دو بلیت بعدی این حراجی نیز به همان خریدار به قیمت 2.3 میلیون دلار فروخته شد. برنده این مزایده همچنین امکان خواهد داشت تا تمرینات چند روز پیش از سفر به فضا را نیز با لئوناردو دیکاپریو سپری کند.
تازه ترین ها را از رادیو فردا بشنوید.
عروسی که میگم عشق لیلای مجنونه، با یه روایت دیگه لیلی جای مجنونه، مجنون سر عقل اومده شده آقای این خونه، تعصبای دندگیش کرده لیلی را دیوونه، با یخم کوچه کن دلش ماتم میگیره، میگه باید بسازه این مثل یه دستوره، همین یه رمونده واسه چون عاشق مجبوره، زوره عشق تو زوره، احساس همیشه شیشه ای پج مرده و دلخونه، حکایت عشق اونا مثل برف زمستونه، اومدنش خیلی قشنگ آب کردنش آسونه،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
میرخنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
ترانه
رسانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6.
شنونده ترانه شماره 6 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. عاشقانه تنهاست. نام این ترانه است از گروه چارتار. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، امروز 31 ماه مه برابر با 10 خرداد ماه در تقویم سازمان جهانی بهداشت، بازوی بهداشتی سازمان ملل متحد، روز جهانی نه به دخانیات است. سازمان جهانی بهداشت میگوید استفاده از دخانیات به ویژه کشیدن سیگار در جهان به صورت یک اپیدمی درآمده است.
امسال سازمان جهانی بهداشت تصمیم دارد به عنوان هدفی برای این روز جهانی سطح دانش مردم را در مورد زیان‌های بیشمار استفاده از دخانیات بالا برده و توجه آنها را به ترفندهای صنایع دخانیات و تبلیغ‌های پرهزینه و هدفمندشان جلب کند. تبلیغ‌هایی که تنها هدفشان ایجاد میل بیشتر به سیگار کشیدن است. هنگام دیدن چنین صحنه‌هایی باید به یاد داشت نیمی از آنهایی که سیگار می‌کشند و از دیگر دخانیات استفاده می‌کنند از عوارض آن می‌میرند. حالا چه توتون و تنباکو بجوند و چه بکشند. سرطان، انواع سکته‌ها و بیماری‌های مختلف ریوی تنها نمونه‌هایی از دلایل مرگ ناشی از دخانیات هستند. سازمان بهداشت جهانی امیدوار است که همه در این روز جهانی به دخانیات نبگویند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
فقط یک بار بگیر بوی تو تشی میگیرم
اگر یک بار فقط یک بار ببینم روی تو به زیبایی مهتاب تو به آرامش خواب چشم من تشنه پرسش روی تو تنها دوا ای لطیف نازنی عشق من زیباتری بردار از روی تو پرده های خشمگی تو به زیبایی مهتاب تو به آرامش خواب چشم من تشنه پرسش روی تو تنها دوا آخ اگر یک بار فقط یک بار ببینم روی تو من اگر یک بار فقط یک بار ببینم روی تو
شنونده ی رادیو فردا هستید
جواب نمیدم